افرازمون که ایشون اشاره کردن بعد از شهدا واقعا خانواده بزرگ آزادگان هستن که زحمات فراوانی رو کشیدن و سختی های زیادی رو تحمل کردن. خیلی ممنونم آقا، انشالله خدمتون باز خواهیم بود و بیشتر استفاده میکنیم از بیاناتتون و برامون بگین که توی اون 10 سال چطور گذشت و چی بر شما گذشت. آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی، حاجا خدمت شما باشیم، شما بفرمایید که الان چند سالتونه، اهل کجا هستین و این که چند ساله بودین وارد جبهه و جنگ شدین و کی و کجا اسیر شدین و در واقع آزاده شدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابوالفتح نصرالله زنجانی متولد 3/1/43 هستم، یعنی 54 سالمه.
بله،
به ظاهر عمری 54 سالم، ولی همون 16 ساله هم که چریک بودم و خواهم بود و خواهم ماند.
خدا حفظت کنه.
کوری چشم دشمن. منطقه ما منطقه کردستان که دوستان عزیزمون گفتن که حالا کردستان و دالشون مهاباد آمدن، منطقه کردستان ما داعش اون موقع کمالای دموکرات، رزگاری، چته و حزب توده، منافقین، اکثریت، اقلیت، ما نزدیک 17-18 گروهک داشتیم که مستقیما با مون می جنگیدن، که حاجا هم فرمایش کردن جام سلشکر که درگیر شدن با ایشون در پاوی و اینا اون زمان.
بله،
من در سال آخر دبیرستانم بود، یعنی زمانی که حضرت امام دستور دادن جبهه رو پر کنید، ما مصمم شدیم که بیاییم برای جنوب.
آه، شما بیجار بودین؟
بیجار سه سال. بله، سال 57 که انقلاب شد ما درگیر بودیم با کومور و دموکرات تا سال 61.
بله،
21/11/61 والفجر مقدماتی مظلوم که اسمی ازش نیست، کسی اگر، من همینجا اعلام میکنم، جایزه میدم، اگر در صدا و صدای سیمای جمهوری اسلامی هر کس از مسئولین رده بالا از والفجر مقدماتی، از والفجر مقدماتی 19/20/21 اسمی بردن از شهدامون و تجلیل کردن، من جایزه میدم. هر چیزی هم بخواید در خدمتشون، از صدا و سیما هر کس شنیده من در خدمتشون. در سالگرد اسارتمونم من پیامکم میفرستم که آقا یه اسمی از این شهدان ببرید. والفجر مقدماتی که ما وارد والفجر مقدماتی شدیم، حزب توده که دوستمون گفتن آقای کشانوری، تبری و سلشکر بودن دیگه، آقای افضلی مدنی، آقای مدنی، اینا ما رو لو دادن و نقشه ها رو من میگم حالا توی صحبتم.
بله
بله، من تو کردستان با کومور و دموکرات و رزگاری هم درگیر بودیم و اون چند سالی هم که اونجا بودیم. من سال 59 وارد سازمان فدایان اسلام شدم، شهید نواب صفوی، و کارهای چریکی هم در اونجا داشتیم، مقابله با کومور و دموکرات و سازمان منافقین الخصوص داخل کشور، و قرار شد که ما عازم بشیم به جبهه، یعنی جنگ مستقیم داشته باشیم با خود عراقی ها.
شما 17 ساله بودین؟
من 17 ساله بودم.
بله،
بعد خدمت شما عرض کنم سازمان اجازه نداد، گفت نه شما این کاری که دارید میکنید تو کردستان، چون من بودم و دوستم شهید مهداد سعدازاده، دو نفر از فدایان اسلام اونجا بودیم، گفت نه کاری که شما دارید میکنید کمتر از جبهه نیست. خب ما راضی شدیم، اومدیم توی شهرمون، 13 نفر از دوستای ما عازم شدیم به جبهه جدید، یعنی 35 نفر بودیم تو دبیرستان، دبیرستان شهید شریعتی اون موقع، بعد طالقانی، اینا یک مجموعه 35 نفر بودیم. تا وارد جبهه شدیم 13 نفر ریزش کردن اونجا دیگه، حالا به عناوین مختلف.
درسته
که سریالی هم ما داشتیم، پخش شد تو شبکه سوم سال 80 فکر کنم 4 بود، متاسفانه تا حالا هم پخش نشده.
سریال چی؟
ما 13 نفر بودیم.
آها.
و چندین بارم من درخواست کردم، گفتم آقا شما تو آی فیلم اینقدر فیلمای تکراری چیز کردید، یه آی فیلمی هم درست کنیم برای رزمندگان اسلام.
آقا کلا انتقاداتشون به صدا و سیما دارن میگن.
دارن میگن، چون صدای رسا، صدای رسا، صدای ما رو کی میخواد بشنوه؟
بله، شده.
من الان برم وسط خیابان صحبت کنم، میگه آقا میخواستی نری. چی بهت گفته بود بری؟ چی میخوای از ما؟ با مرغ 14 تومن، مثلا گوشت سر 20000 تومن من میتونم حرف بزنم. ولی جایی که میتونی بعد از مثلا چند سال من
بله.
آزاد شدم.
ما اتفاقا شما رو دعوت کردیم که صحبت های شما رو بشنویم.
خب حالا چند سال آقا آزادی من میگذره؟ سال مثلا 69 تا حالا چند ساله؟ 28 سال دیگه
آره 69 تا الان 28 ساله
28 سال
ریاضی
می‌زنم. کسایی صدای منو شنیدن؟ خب من پاسدار بسیجی بودم دیگه. یعنی که منم میتونم الان بیام مثلا بگم درود بر کی، سلام بر کی، چی هست و فلان، از این حرفا ما نداریم. من عاشق انقلاب من، عاشق جنگ من، هر چی هم که دارم از اسارت یک جمله قشنگ برای اسارتم گفتم، الاسارت اسرت من حیاتی، یعنی اسارت شیره زندگی منه.
افن
من هر چی دارم از اونجاست، یعنی هر چی دارم، یعنی معنویت شده، اخلاق شده، اگر خداوند در آخرت حالا جایی رو برامون گذاشته باشه تو اون بهشت و این چیزا، مدیون اسارتیم. بعد اسارت چی؟
آفرین.
بعد اسارت کی اومد من رو جمع کنه که فسیل نشم، پخش نشم، اصلا نابود نشم، استحاله نشم، ریزش نکنم؟ کی منو جمع کرد؟ خب آقا مون 8 سال ما خودمون رو درست کردیم دیگه اونجا. جوان 17 ساله 16 ساله دوستان بودن دیگه، من 16 ساله.
بله شما 17 ساله بودین وارد جنگ شدین. سال چون
17 ساله رفتم 26 ساله برگشتم. اینقدر مو اینجام بود، ما کجا میم گنمو، یعنی یه ذره اینجا مو بود. اون وقتی اومدم ریش داشتیم، یعنی که عراقی که نمیذاشتی. بعد یه ما تو ما ریش پیدا کردیم. بعد تو اون فاصله شما فکر میکنید اسیر واقعی آزاده واقعی ما بودیم. اسیر واقعی کی بود؟
اونها بودن.
نه مادرم.
آه
مادرم من اسیر شدم. همون لحظه بعد 45 روز مفقود الاسری من متوجه شد که من اسیر شدم. اون لباسی که تنش بود تا زمانی که من آزاد شدم لباس دیگه نپوشید. تا زمانی که من مثلا یه غذای رو دوست داشتم، رشته پلو با قرمه سبزی رو دوست داشتم.
الان در قید حیات هنوز جواب
بله هستن. خدا هر چی هم دارم الانم دارم به واسطه دعای خیر مادرم.
خدا حفظش
کنه. عاشقشم هستم.
شما یعنی سال 61 اسیر شدین درسته؟
سال 69 آزاد شدم.
8 سال اسارت.
2774.
و شما چند تا فرزند بودین بعد از خواهرها؟
6 تا برادر خواهر بودیم. 4 تا برادر.
بله.
و 2 تا خواهر.
سخت بوده بر مادر
شما؟ سخت بود بر مادرم. میگم اون لباس رش رو 8 سال خودش تعریف میکنه که من گاهن گریه میکنم.
عجب. خدا انشالله حفظشون کنه و انشالله خدا شما رو حفظ کنه. حالا باز بیشتر از زمان اسارتتون هم در بخش های بعدی برنامه انشالله خواهیم شنید و انشالله این 8 سال اسارت رو امروز و امشب برامون تعریف بکنید در این نوبت از مشق شهیدایی. آقای حسین نصراللهی عزیز که ایشون هم از آزادگان سرافرازمون هستن و از جانبازان 8 سال دفاع مقدس که 2 سال و اندی در واقع اسیر بودن در زندان‌های رژیم بنصر عراق. آقای نصراللهی عزیز شما بفرمایید اولین بار کی و کجا عازم جبهه و جنگ شدین و از وقتی که اسیر شدین بگین چطور اسیر شدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. من حسین نصراللهی متولی 11/7/1347
کجا؟
تهران. بیجار.
بیجار.
چه بیجارم؟ بله منطقه.
پس همشهری هستین
واقعا؟ بله بله. بیجاری هم ولی ترک زبان، آذری هم.
از اونم شد همشهری.
آره استان سرندج.
بله
استانمون سرندجی ولی همون اوایل انقلاب ساکن همین تهران شدیم.
درسته.
بله من تقریبا 18/5/65 اعزام شدم. تقریبا 5 ماه 6 ماه قبلش این گفتم آقا من برم خدمت. تو واقعا موافق بودم پدر مادرم اینا، ما 7 تا داداشیم همه اکثرا رفتن سربازی، منم یکی از اونا. بعد خیلی دوست داشتم که زودتر اعزام بشم. یه روز اومدم این شناسنامه‌مو چی دست به اصطلاح چیز کردم،
گفتم
آره ببرم بگم آقا من سربازم فلان اینا، اینجوری فکر میکردیم. آره زودتر به اصطلاح بریم. این یه روز رفتیم این برای نهاجا، اون موقع چیز گفتیم آقا ما سرباز شدیم. گفت بله چرا نشدی آقا، شما الان نزدیک 18 سالته. بعد گفت پس شناسنامه چه اینجوری کردی؟ گفتم والا اکی یک سال زودتر این کاری کردم پدر مادرم که بدونن که آقا من اینجوری هم. آره شناسنامه‌ام خراب شده نفهمه من که میخوام برم. آره آره بعد من اعزام شدم. اعزامم از همین تهران اعزام شدم،
همون سال
ساکن تهران بودم. بله تهران بودم، ساکن تهران بودیم. از تهران اعزام شدم، همین مهرآباد جنوبی آموزشی بودم. بعد این رفتیم چکش پشتبان مرکزی، اونجا جزو سرباز نیروی هوایی بودم. از اونجا اعزام شدیم پایگاه 7 شکاری شیراز. تقریبا 5 ماه و 18 روزم اونجا خدمت بودیم بدون مرخصی جو چیزا. بعد تقریبا وضعیت اون موقع مثل که جبهه زیاد خوب نبود. اگه یادتون باشه یه سری مثلا عملیات عراق میکردن جان بله یه سری سرباز خوب عملیات شده بود کم شده بود اونجوری که ما رفتیم ما مثلا ما را قسمت تو من فکرم مثلا دهروران پروندم ولی من خودم تو شرحانی بودم زوبیده شرحانی تو خاک عراق بودیم 40-50 کیلومتری
بله
بعد شیراز به ما گفتن که آقا 8 شهرهای بزرگ باید اینا کل هرچی سرباز نیروایی هست بدون استثنا باید برن چیز منطقه
درست
گفتن آقا هر کی دوست داره بیاد مثلا یه قسمت اونجا مسجد همچین جایی بود گفتن همون ما که تو شیراز بودیم گفتم آقا اشکال نداره ما مرخصی فلان واقعیت اون موقع اینجوری بود دیگه عشق منطقه بود جبهه بود آره ما هم یکم اونا بلند شدیم رفتیم الان اینجا نیز یه همشهری هم داشتم اتفاقا مظفر سعیدی ما هم با اون با هم خدمت رفتیم با هم یه جا بودیم بعد رفتیم منطقه هم با هم اسیر شدیم
بله
با هم هم آزاد شدیم کار ندارم خلاصه از اونجا ما اعزام شدیم گفتن آقا شما رو میبرن امیدی اهواز
بله
اصلا شما جبهه نمیرین منطقه نمیرین اونجا پشت مرکزی آره اونجا شما نمیری بعد خلاصه ما رفتیم اونجا یه روز از ابو غریب به اصطلاح دیدیم اونجا سر در آوردیم پیاده شدیم تقریبا بعد از ظهر بود سوار اتوبوس کردن ما رو رفتیم اونجا صبح رسیدیم دیدیم بله منطقه است اینجا منطقه واقعی همینجا از ابو غریب از اونجا
خلاصه چی شد من متوجه نشدم چی شد که اسیر شدین
میگم که از قسمتی به اصطلاح چی شیراز ما رو اعزام کردن
خب
منطقه به اصطلاح چیز همین شهرانه ابو غریب میگن اونجا آره اونجا که ما مستقر شدیم خط گرفتیم گفتیم آقا اینجا گفتن اینا 50 کیلومتر تو خاک عراقه دهروران تو خاک ماه
بله
همون ابو غریب دهروران الان پرونده من اونجاست ولی اون قسمتی که تو شهرانه زبیده بودیم 50 کیلومتر تو خاک عراق بودیم یه خلاصه این حدود 6 ماه من مرخصی نرفته بودم با 1000 دردسر ما یه مرخصی گرفتیم 7 روزه
درسته
آره 5 روز 2 روزم تو راه اومدیم مرخصی تقریبا آشوتاسو بود یه داداش داشتم حقیقت بزرگ اون زمان شاه خدمت کرده بود گفت بابا این 2 روز مارمزونه چیزه آشوتاسو اصلا نرو بعد مادرم داداشم گفت نه هیچ راهی نداره غیبت میخور باید بره خلاصه ما رو یه جور بیلیت گرفتن و گفتن آقا باید حتما بریم ما ساکمونو بستیم راه افتادیم رفتیم رسیدیم تازه رسیدیم منطقه هنوز به اصطلاح من اسلحه‌ام و فلان اینا هیچی نگرفته بودم اونجا گفتن که چیزه عراق عملیات کرده خلاصه نزدیکای صبح بود ما رو ماسله کردن
آها.
آره بلند شدیم دیم هوا روشن شدیم دیم دور تا دور ما را با تانک و نفربر کلن محاصله کردن
از شما تازه از مرخصی برگشته بودم
آره مرخصی تازه برگشته بودم اصلا اون ساک با خودم آورده بودم برای حتی این دوستم یه سری به صلاح آره هرچی با خودم برده بودم حتی اینا ما را گرفتم بعدش من به صلاح به سمت سنگرمون بریم دیدم بابا این ساک ما که ما را تو سنگر اینا اصلا قارت کردن
آه.
آره هرچی حالا خورت خوراک و نون و پسته هرچی برده بودیم دیدیم آقا همون رو هوا اینا رو تو سنگر قارت کردن هیچی نداشتم
چه سوالی داشتین؟
جان؟
چه حسی داشتین؟ از مرخصی برگشته بودین یه دفعه صبح پا شدین دیدیم محاصره این
نه تو اون لحظه هیچ حسی نداشتیم حسی که فقط گفتیم مثلا ببینیم چی میشه اصلا مثلا می رفتیم به فرماندهی گفتیم آقا چرا ما درگیر نمیشیم میگفت نه شما اصلا درگیر نشیم فعلا ببینیم چی میشه یه سری اونا که به اصطلاح اونا را خده بودن یه سری این آقایون میدونن زمینی میکندن حالت کمین تو به اصطلاح حالت خاکری درست میکردن اونا نگهبان های ما هم زوجی بوده اصلا 2 نفر 3 نفری اون منطقه
درست.
حالت نگهبانی به این شکل بوده اینا رو مثل این که محاصل اینا رو هم گرفته بودن و فرمانده رو هیچ از اون موقع ما رو به اصطلاح یه سر آیفینه آوردن ما رو سوار کردن و
آه.
آره دست بست ما رو بستن و کجا به سمت علماره
خیلی ممنون. تا اینجا پس میگن بله بله انشالله میشنویم بقیه داستان آزادگی شما عزیزان رو. خیلی ممنونم از شما هموطنان از ارجمند هم که دارید همچنان همراهی میفرمایید با برنامه خودتون مشق شیدایی. خیلی ممنون و سپاسگزاری. مشق شیدایی همچنان ادامه داره از شبکه رادیویی گفتگو. درود میفرستیم به روح مطهر همه شهدای گران قدرمون و امام شهدا و سلام میکنیم به آزادگان سرفراز و سربلند میهن عزیزمون ایران اسلامی سربلند. از تهران و از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه مشق شیدایی شبکه رادیو گفتگو. و در این نوبت از مشق شیدایی توفیق داریم در محضر چهار میهمان عزیز و ارجمند هستیم که هر چهار بزرگوار از آزادگان سرفراز میهنمون و همچنین از جانبازان سرفراز 8 سال دفاع مقدس هستند. جناب آقای هدایت رائی که توفیق داریم خدمتشون هستیم، جناب آقای علیرضایی یا کاملتر عرض بکنم سرلشکر خلبان جناب آقای علیرضایی که ایشون هم از آزادگان سرفرازمون بودن، مفقود الاثر بودن، 3641 روز یا 10 سال اسیر بودن. همچنین جناب آقای ابوالفتح نصرالله زنجانی آزاده سرفراز و سربلندمون که توفیق داریم خدمتشون هستیم، و جناب آقای حسین نصراللهی عزیز که ایشون هم امشب توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی محضرشون هستیم و داریم میشنویم از لحظه اسیر شدنشون و از این که توی این چندین ساله چه برای ایشون گذشته. عرض کردم آقای علیرضایی عزیز 10 سال اسیر بودن، آقای نصرالله زنجانی 8 سال اسیر بودن، آقای رائی عزیز 7 سال اسارت تحمل کردن و آقای نصراللهی عزیز هم 2 سال اندی اسیر بودن که با همراهی شما عزیزان داریم قصه اسیر شدنشون رو و در واقع قصه آزادگیشون رو و مشق شیدایی آزادگیشون رو از زبانشون میشنویم. لطفاً همچنان همراه ما باشید. آقای رائی عزیز خدمت شما باشیم، ادامه قصتون رو بشنویم. و فرمودین که 17 ساله بودین اسیر شدین، سال 62 عملیات خیبر. بفرمایید چی شد دقیقاً اون روزها رو میشه، یعنی اون لحظه اسارتتون میگید برامون، مثل همینطور که آقای نصراللهی عزیز تعریف کردن چه اتفاقی افتاد، چه جوری اسیر شدین و اون لحظه به چی فکر میکردین؟ چون خیلی سخته، یعنی من خودم بعضی وقتا تصورش میکنم، یعنی کلن عزیزانی که حالا جانباز هستن، من خودم عموی خود من جانباز هستن، از ناحیه چشم هم جانباز هستن، من یه وقتای خودم رو یه لحظه چشمامو میبندم میگم خودم رو بذارم جای ایشون یا جای همه اونهایی که از ناحیه چشم جانبازن، هیچ جایی ها نمیتونم ببینم، خیلی سخته تحملش. حالا شما از اسارت برامون بگین، اسارتی که قطعا سخت بوده، سختی های خاص خودش رو داشته. در خدمت شما هستیم.
خب خدمتتون عرض کردم که عملیات خیبر، دوستان شما با اطلاع دارن، عملیات خیبر بزرگتر عملیات خیبر شروع اول عملیاتی بود که بعد از عملیات های خاکی انجام شده، آب خاکی و هل بردی بود.
بله.
حالا داستانش خیلی زیاده، تا اونجا رفتن اون منطقه که رفته بودیم پاسگاه برزیر فکر کنم بود، اونجا هل برد می شدن دوستان یا بچه‌ها که عمل خدشکم بودن از طریق آبی قایقا رفته بودن.
خیبر که میگین یاد شهید همت هم میفتیم دیگه.
بله بله احمد خیبر روح شاد.
که هفته بعد اینا سال روز شهادتشون هم هست. که ما یه برنامه ویژه هم داریم. همینجا خدمت هموطنانم اون بگیم که یه برنامه ویژه هم در
رابطه با شهید همت عزیز. روز عمل خیبر میشه دیگه، سوم میشه یا چهارم فردا. بله. دیگه اسفند. مثلا زمان به همون زمانش هم رسیده.
درسته.
عملی که شروع شده بود دوستانی که خط مقدم شکستن خط مقدم بودن بیشتر با قایق رفته بودن از نیزارا، حالا چقدر تو راه بودن شاید 24 ساعت تو همون تو آبا بودن که برسن به اون منطقه عملیاتون جزایر مجنون.
بله
ما هم جز اونا بودیم که باید هلیبورد میشدیم. حالا من قبلش یه اشاره کنم، توجیه عملیات شده بود که برای دوستان اومدن مسئولین فرماندهان اعلام کردن که این رفت احتمال برجش 1%، 99% برجش نیست، 1%، هر چیز دوست نداره نیاد. واقعا یادم تو این جمعی که مثلا یه گردان بودیم ما، حالا گردان اون موقع 300 و این حدودا، حالا چندتر بود به رسمیت، 5-6 نفر بیشتر جدا نشدن، همه میدونستن 1%، یعنی دیگه تمام دیگه، و همه اومدن با عشق علاقه هم اومدن.
چه جالب بود که اینو میگفتن.
بله اینو اعلام کردن، اومدن جمع کردن اعلام کردن، گفتن دوستان اگر داستان اینه، موضوع عملت ما، محل عملت ما آمادگاه دشمن، عقبه دشمن بود.
درسته.
خط مقدم که خط شکسته می شد باید یک گردان های می رفتن آمادگاه های اینا سریع می زدن که اینا فرداش پاتک نمی زدن بیان بگیرن جزایر مجنون. خب ما رفتم اون منطقه که باید هلیبورد می شدیم، طول کشید هلیبورد شدن، چون خب زمانی می شد که می زدن خود هلیکوپترها رو می‌زدن، هم نیروها رو می‌زدن.
بله.
خب الحمدلله من چند تاش اونجا خودم دیدم، مثلا پدافندامون هواپیماشون رو ساقط کردن. اصلا با چشم دیده می‌شد. جالب بود اونجا. بعد چند لحظه دیدم مثلا صدا زمین اعلام می‌کرد چی یه هواپیماشون افتاد. ما قبلش می‌دیدیم. حالا هلیبورد شدیم، هلیبورد چون تو جزایر مجنون. داستانی که اولش که ما رفتیم با هلیکوپترای شینوک دو پره چی می‌رفتیم، من تو هوا اصلا تون پشتش باز بود دیدم یه دودی از دور دیده شد، ظاهرا یه هواپیما اینا موشک میزنه به هلیکوپتر ما، این هلیکوپتر سری میشینه اصلا نزدیک آب، یعنی شد توی پرا آبا رو پاشید داخل چی هلیکوپتر
ما. یه همون هلیکوپتر شما در
بله هلیکوپتر که ما پوش بودیم. بعد مدت من دیدم از بالا دیدیم از پای نیروها زیاد پر از این ادوات جنگی اینا پر، گفتم خدا اینا چه انتقال دادن به جزیره مجنون. اومدیم پایین، حالا چون دیگه خال خودمون نبودیم دیدیم از ما استقبال اون موقع رئیس رؤسای منطقه پنج بودن، لشکر آشورا بودن، از فرمانده سپاه آیت چیان چه خدا حفظش کنه الان هم هست، دیدیم وزیر بود اون زمان بود، اینا دوستان اونجا از ما استقبال میکنن، اینا به حساب میشه ما از منطقه عملیاتی داریم برمیگردیم، ما هم فکر می‌کردیم که داریم در جزیره مجنون میایم. بعد اومدیم پایین از ما استقبال کردن، حالا یه خورده خوراک اینا دادن، تازه فهمیدیم که نه این هلیکوپتر که زد نخورد، این هلیکوپتر برجشت دوباره همونجا شد. حالا اینجا داستان زیاد داره.
درست.
یه توفیق شد ظاهرا آخرین هلیکوپتری بود که ما رو هلیبورد کرد، دیگه بعد از ما دیگه هلیبوردی نشد، یعنی از اس بود ما رو هلیبورد کردم جزیره مجنون. جزیره مجنون اومدیم پایین، بخیر همه طرفشون آب بود دیگه و یه جاده‌ای بود، ماشین‌های عراقی سوخته بودن، آدم‌هاشون لغ کشته شده بودن اونجا بودن، همه چیز تو جلوچش بود، این کمپرسی‌ها که از علاقه گرفتن ما رو پر کردن داخل این، یه مدت تقریبا 10 کیلومتر متن داخل تر رفتم، اونجا یه منطقه بود نزدیک در واقع خط مقدم بود.
بله
صحبت عصر بود، ساعت 7:00 بود، حتی نماز مغرب ما شروع نکردیم، نخوندیم اونجا، حین حرکت گفتن که نماز با چشاتون بخونید. شروع کردم من پیاده روی، محل عملیات ما چی بود؟ عقبه دشمن. باید از اون منطقه خط مقدم دو تا درگیر بودن ما رد می‌شدیم، می‌رفتیم عقبه دشمن. حساب که دوستان کردن نزدیک یعنی از ساعت 7 از ما را افتادیم تا 3:30-4 را رفتیم. یعنی از خط مقدم اینا داستان داره چطور رد شدیم، مثلا بخوام چون شاید فرصت برنامه جواب نده به این چیز.
بله.
ما رفتیم به خط مقدم دشمن اینا را رد کردیم. حالا خیلی تو مسیر زخمی می‌شد، مشکلات پیش می‌اومد جای خودش. نزدیک 30 کیلومتر ما راه رفتیم، یعنی یه جایی رسیدیم دیگه از خط مقدم خبری نبود، فقط صدای توپ موپ جو مثلا صداشون بیشتر بود میشنیدیم. رسیدیم به آمادگاه اینا، اولین ماشینم که دادن تو جاده رد بدل میشد، خب دیگه زمان عمله شده، اونا هم تلاشیدن تو تلاطم بودن.
درسته.
اولین آر پی سی زدم به یه ماشین پر ایفا بود، پر مهمات بود، این چه منفجر میشد دیگه، شد منطقه روس. ما دیدیم تانجاشون اونجاست، ایفاهشون اونجا، چی بچه ها بالاخره ریختن اینا، چی هاشون، خدمه هاشون یا نیروهاشون اصلا داخل ماشین خوابیده بودن و لباس زیر اینا میومدن بیرون اینا. حالا اینجا یه اشتباه، حالا اشتباه تاکتیکی بود چی بود، گفتن آ این تانک ها همه رو منفجر نکنید، اینا نگه داری فردا به درد ما میخورن. حالا فرداش این مشکل برای خود من ایجاد کرد.
چرا؟
گفتن که اینا دیگه نوع غنیمت نگه داریم که فردا از اون استفاده کنیم دوباره ادامه عملیات.
خب چرا مانع شدن فردا برای شما همین تانک
ها؟ حالا میرسم دیگه. بله. خب ما حالا رفتیم، این موانع خیلی زیاد بود، از منطقه دوباره برگردیم. یه منطقه هم بود، یه پل خاصی بود که این عملیات مال لشکر محمد رسول الله بود، اونجا بعد عملیات می‌کردن. چون منطقه آزاد می‌شد، ماش عملیات با دو تا گردان عاشورا، دو تا امام حسین اصفهان رفته بودیم. این عملیات اولش آمادگاه‌های دشمن بود، بعد می‌زدیم، زده بودیم. داشتیم برمیگشتیم، حالا تو مسیرم، خب من خودم تو مسیر مظروف شدم، تحقیق یادگارم همونجا مونده سرم. اونجا تو مسیر برگشتم خود شد. این عراقی ها، یعنی از خود عراقی ها نشد، نارنزه چیز دوستان زدن به ایفای دشمن، خورد به چادرش، برجش به طرف خودمون، حالت فنیت شد، برجش اونجا منفجر شد. این عراقی ها انتظار نداشت اونجا اصلا نیرو باشه، دوستان از این هواپیماش اومدن، حالت شناسایی اینا چی ریختن، منورین ریختن، چی شناسایی کن اونجا چه خبره، تو خاک خودشون.
درسته.
ما برجشیم رسیدیم تقریبا نزدیکای صبح ساعت 7:30-8. من جلو چه داشتیم میرن و چاچی میرفتن، از معاون گردان سوال کردم جلو چه درگیرن، اینا نیروهای ما هستند، نیروهای عراقی هستند. بنده خدا خودشم مونده بود، گفت دوتاشون هم هستن، یعنی از جلو باید مثلا لشکر محمد رسول الله میومد اونجا رو میگرفت، موفق نشده بود. ما رفتم تو دل دشمن.
بله.
یعنی از خاک عراق رفتم تو دل اونا، یعنی روبرو مسنگرهای که مثلث زمان جنگ معروف بود، مثلثشون چیزی که اونجا ما دیدیم فقط تانک دیدیم، هلیکوپتر، نیروی چی مثلا ما نیروی پیاده که ببینیم باش ترجیح بشیم نبود. ما اومدیم تو منطقه صاف، هیچ موانع به قول فیزیکی هم نبود که مثلا بشه پشتش مثلا سنگر بیاد، یه موانع صاف، منطقه صاف. رسیدیم اونجا صبح شد. صبح مالو معمولا تو جنگ میگفتن صبح مال عراقی بود، شب مال ما بود. شبا معمولا ما عملیاتمون بیشترش شب بود. اونجا سه تا هلیکوپتر بود که داستان داریم. دوستان میگن که حالا این نقل قول از بچهای آزاد است که با هم بودیم.
بله.
اونا چون دوست از ما رسیده بودن اونجا، بهشون میگن که بیسی میزن چون اونجا سه تا هلیکوپتر است، بزنیم منفجر کنیم. میگن نه، صبر کنید، مثلا خلبان ببسیم اونا بعد چیکار کنن. نکنه خلبانای اینا داخلشون بودن. این بلند شدن این سه تا هلیکوپتر، زمینگیری شدن ما شد اونجا. منطقه چون منطقه خودشون بود. ما هم 30 کیلومتر راه رفته بودیم، بزرگترین اسلحه شده به فرق کلاشنکوف یه چند تا آرپیچی، خیلی از این اسلحه های سنگین بچه تو مسیر گذاشته بودن. خب خیلی راه اومده بودن، یه شب دو شب قبلش هم نخوابیده بودن چون تو اومده بودن منطقه عملیاتی.
درسته.
ما رسیدیم اونجا، کیل کردیم تو مثلث اینا، روبرو که باید آزاد میشد نشده بود، تانک با کلاشنکوف شد مقابل هم زنگیدن. من خودم یادم قبل از اینکه اسیر بشم یه سه تا آرپیچ، چون دوره آرپیچین هم دیده بودیم، یه سه تا آرپیچ هم میزدیم دیگه، سری خودمون جامعه عوض میکردیم. با چشم خودم میدم بچه ها که بلند میشدن با هلیکوپتر چی میزدن، اصلا تیچ میخورد بدنشون، دود در میومد، یه 5-10 بدون وقتر میفتادن زمین. هیچ مبانه هم نبود که خودش بچه ها چه بود، چون از بالا مسلط بودن این هلیکوپترشون و تانک هاشون. بعد چند چند دیگه وضع خدا آرامتر شد، یه طرفه شد، چون بچه ها اکثر یا شهید شده بودن یا اونا مجروح شده بودن. بیشتر من خودم میخواد بعد این سه اون آر پی سی یه خونپاره 60 انداختن چنل من. من یه احساس کردم بدنم خورد، یه قلقلشی بهم داد، اولش دادم احساس درد نمیکنه، ناخودآگاه خود پیچیدم به هم دیگه، اصلا بدنم قلق خوردم.
درسته.
بعد ولی اون موقع نفهمیدم زخمی شدم، چون دراز کشیده بودم، تکشش خورده بود به حالت سنخیز میرفتیم، خود به حالت مثلا بغل باسن اینا این کمرم. بعد من دیدم چیه، یه جا تنها موندم، بچه‌ش نیستن یا شهیدن یا هزم پخشملا شدن اونجا. از پشتم عراقی‌ها که همون تانچا گفتم چه فردا پشتم این تانچا اومدن، تانچا که اونا بودن چون نزدین محافظشون نگردین، اینا هم شد بلاد. یعنی ما موندم وسط، هم جلو تانک هم پشت سر تانک، یه سری ایفاهاشون اومد وسط، اونم جاده بود، جاده خاکی بود. حالا بچه‌ها اونم رجبت بستن، اونم مونده بودن چه اینا چیان، چون اونا اومده بودن به سنگر خودشون برسن، پشت سرشون ما رو دیده بودن. حالا تا 8 خورده بود، من دیدم خب بچه‌ها یا اکثرا بلند شدن تصویر چی میشن، دستاشون بلند کردن بالا اینا، ما هم لباس فرم تنمون بود، خدای چیکار کنیم. همون لحظه که حضرت علی هم فرمودی
عرض کردم
خدای چی اسید بشیم، من دیدم که از جلو شروع کردن، اونا که بلند نمی‌شدن و می‌زدن.
آها
بلند نمیشد همونجا میزدن. انگار مثلا یه نفر مثلا این حالتی گفته فلانی کارت مارتات بعد نزدن چیش بلند شو. همیشه بلند شدم یه جرکون خدایی دارم هستی میشیم چی آزاد میشه مثلا یه لحظه
زیاده. ای وای.